لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز بیگر بدباسه حتی تو گل و ماسه.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت، برنامه تخصصی سپهر دانش. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. و اما معرفی آنچه که در برنامه امشب خواهید شنید. در ابتدا طرح پرسش برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه رو سرکار خانم دکتر نرگس بیگم میر بهبهانی طرح می‌کنند. ایشون فوق تخصص اونکولوژی کودکان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی گلستان هستند. با توجه به پویش ملی ایران جان، گلستان ایران، در رسانه ملی محور موضوع برنامه امشب به ظرفیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی گلستان اختصاص دارد. در این خصوص گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دکتر کاوه کمالی دماوندی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان. در ادامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. پاسخ پرسش برنامه و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. 3102 سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با برنامه تخصصی سپهر دانش. خب آغاز میکنیم با پرسش برنامه. طراح کیس سگ خانم دکتر نرگس بیگم میربهبهانی هستند، فوق تخصص خون و اونکولوژی کودکان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی گلستان. به طور تلفنی ما برقرار هست. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر در خدمت شما. خانم دکتر میربهبهانی، بله گویا ارتباط ما وصل نشده. بله خانم دکتر میربهبهانی سلام. بله خب دوستان عزیز تا ارتباط رو وصل بکنن، انشاءالله که امشب برنامه متنوعی رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد، به خصوص عزیزانمون از استان گلستان. خواهش میکنم دوستانی که ارتباط دارن با این برنامه و از استان گلستان شنونده برنامه هستن بنویسن برامون که از کدام شهر هستن و ببینیم چقدر مخاطب از این استان زیبا داریم. ارتباط ما با سرکار خانم دکتر میربهبهانی برقرار هست. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. خانم دکتر میربهبهانی سلام. خب گویا ارتباط ما وصل نمیشه، دوستانم در تلاش هستن بار دیگری این ارتباط رو برقرار بکنن. امشب از اون پرسشایی رو خواهیم داشت که در حوزه بیماری های خون و اونکولوژی هست. خب به هر حال همیشه بیماری هایی که در این گروه هستن سوالای سختی داره، یعنی هم نکات ظریفی داره هم رشته رشته اصلا جونداری هست، به خصوص وقتی که بحث کودکان که باشه خیلی موضوع پیچیده تر میشه و امیدوارم که دوستان عزیز امشب به خوبی بتونن به این پرسش پاسخ بدن. بسیاری خیلی متشکرم از تلاش همکاران عزیزم که ارتباط ما رو با سرکار خانم دکتر میربهبهانی برقرار کردن. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، به خصوص همکاران گرامی.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش میکنم که پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
یک دختر 3 ساله با رنگ پریدگی به ما مراجعه کرده. در معاینه غیر از این رنگ پریدگی نکته مثبت دیگه ای نداره.
بله.
آزمایشاتی که داره به شرح زیره: هموگلوبین آ 85%، هموگلوبین آ 5%،
بله،
و هموگلوبین اف 10%. تشخیص شما چی هست؟ بتا تالاسمی مینور، بتا تالاسمی ماژور، آلفا تالاسمی مینور، آلفا تالاسمی ماژور.
بسیار عالی. خیلی
متشکرم.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر میربهبهانی. ممنونم از اینکه پرسش رو طرح کردید. انشالله حوالی ساعت 22:50 با شما تماس میگیریم و پاسخ این پرسش رو از زبان شما میشنویم. ممنونم از شما.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
تمنا میکنم شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز 3102 سامان پیامکی ماست که از این طریق میتونید گزینه انتخابیتون و اینکه چرا این گزینه رو انتخاب کردید برای ما ارسال بفرمایید. We'll be right back. مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. دختری 3 ساله با رنگ پریدگی به همراه پدر مادرش مراجعه کرده، در معاینه نکته دیگری وجود نداره. آزمایشاتی براشون درخواست میکنیم که در اون هموگلوبین آ 85% هست، هموگلوبین آ 2.5% هست، هموگلوبین F هم 10%. پس هموگلوبین A2 مقدارش 5% هست. با توجه به این شرایط محتمل ترین تشخیص کدام گزینه است؟ گزینه 1 بتا تالاسمی مینور، گزینه 2 بتا تالاسمی ماژور، گزینه 3 آلفا تالاسمی ماژور و گزینه 4 هم آلفا تالاسمی مینور. به نظر شما کدام گزینه صحیح هست؟ 3102 سامان پیامکی ما در اختیار شماست. با برنامه تخصصی سپهر دانش از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. خب دوستانی که با رسانه ملی همراه هستند و با برنامه تخصصی سپهر دانش استحضار دارن که رسانه ملی در یک طرح مبتکرانه و نوآورانه در ماهای اخیر استانهای مختلف رو مورد توجه قرار داده و هفته‌های مختلفی رو به پویشی با نام ایران جان اختصاص داده. خب استانهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته و از 15 تا 21 آذر ماه که در اون قرار داریم این پویش در رسانه ملی با عنوان ایران جان گلستان ایران نامگذاری شده و به این استان که دیار دین، دانش و فرهنگ هست پرداخته. خب در این هفته در واقع شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی به معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، گردشگری، اقتصادی، صنعتی و دستاوردهای مختلف دیگه می‌پردازن، از جمله ظرفیت‌ها و دستاوردهای پزشکی، بهداشتی و درمانی که ما در برنامه تخصصی سپهر دانش در نظر داریم که به معرفی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ظرفیت های اون بپردازیم. خب بحثمون رو و گفتگومون رو میخواییم آغاز کنیم با جناب آقای دکتر کاوه کمالی دماوندی، دکترای داروسازی و معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
با عرض سلام و احترام خدمت شما جناب دکتر سجلویان بزرگوار و همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه و عرض سلامتی و تندرستی برای همه هموطنان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این هفته با عنوان ایران جان گلستان ایران نامگذاری شده و خب به معرفی دستاوردهای مختلف این استان میپردازیم. در برنامه تخصصی سپهر دانش بیشتر توجهمون به اون موضوعات پزشکی و دستاوردهای بهداشتی و درمانی هست. من خواهش میکنم ابتدا برای اون دست از عزیزانی که حالا ممکنه به این استان سفر نکرده باشن یا کمتر مراجعه کرده باشن یک مقدمه‌ای بفرمایید از اون چه که این استان چگونه است، چقدر جمعیت داره، چه ظرفیتایی داره و بعد وارد موضوعات پزشکی و تخصصی اون بشیم.
تشکر ویژه کنم بابت این افتخار بحث ایران جان و معرفی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌هایی که توی استان‌های مختلف داریم برای همه هموطنان عزیز. واقعا طرح هوشمندانه بود که به جز در ریز همه قسمت ها این ظرفیت پیش اومده که بخوان نسبت به معرفی استانشون اقدام بکنن و بتونه حتی باعث تعاملات بیشتر با سایر استان ها در رابطه همسایی کشور باشه. خب همچنین که مستعجل هستیم، ما در استان گلستان قریب 2 میلیون نفر جمعیت در واقع ساکن داریم که از 14 شهرستان تشکیل شده. چیزی که این استان شاید به نوعی خاص میکنه بحث رنگی کمان اقوام بودنه. ما در حال حاضر توی استان گلستان از قومیت های مختلف مثل در واقع فارس، ترکمن، کتولی، کرد، حتی آذری، سیستانی و بلوچ در استان گلستان ساکن هستند و زندگی میکنند و با این در واقع همدلی حتی در بین مردم استان هست. ما در تمامی شهرها این ترکیب و رنگی کمان اقوام رو میبینیم و یکی از نقاط قوت استان محسوب میشه. علاوه جمعی که خب مرکز استان در واقع شهر گرگان هست که در واقع قریب 500,000 نفر جمعی 1.5% در شهر گرگان و مرکز استان ساکن هستن و شهر بزرگ دیگه میتونیم مثلا مثل گنبد، علی‌آباد و سایر شهرها رو نام ببریم. استان گلستان حالا جدا از بحث معرفی زیرساختهایی که وجود داره، علاوه بر استعدادهای طبیعی هم از قوت‌های خوبی برخورداره. ما استان گلستان استانی که میتونیم همزمان از لحاظ هم طیف جغرافیایی و هم لحاظ آب و هوایی مختلف رو تجربه بکنیم. یعنی حتی در بعضی از مواقع ما میتونیم چندین هوا و سرد رو در یک استان مشاهده بکنیم. ما در همزمان در ارتفاعاتی که تو استان داریم میتونیم شاهد سفیدپوش شدن و برف باشه. در کوه‌های خب جنگل گیرکانی رو داریم، قسمت پایین‌تر که بحث دشت هست و همزمان در قسمت‌های شمالی استان که همجوار با کشور ترکمنستان هست شرایط بیابونی مشاهده می‌کنیم. یعنی توی استان گلستان هم بافت جنگلی رو می‌بینیم و بعضی حیوانات جنگلی که توی این قسمت هستن و همزمان در بیابان و شتر و محصولات در واقع حالا چون اختصاصی بنده هست بحث صنایع غذایی و مهلت غذادار و محصولات مثلا دوغ شتر بحث در واقع پرورده گوشتی شتر به این حالت و همچنین زیرساختهای مختلفی داره از بحث دسترسی به دریا، دسترسی به در واقع مرز مشترک زمینی با آسیای میانه، بحث زیرساختهای هوایی که دو تا فرودگاه در استان داریم و راه هم بحث مسیر ریلی و زمینی. این گلستان مستعد این قضیه میکنه که توی خیلی از موضوعات بخواد پیشتاز باشه. اگه اجازه بدیم من اختصاصا در مورد اختصاصی خودم معاونت غذادار و زیرساختهایی که توی این حوزه داریم
خواهش میکنم. آقای دکتر قبل از اینکه بپردازید به این بحث تخصصی، استانهایی که همجوار شما هستن کدوم ها هستن؟
از در واقع قسمت غرب استان، استان مازندران، در قسمت جنوبی استان سمنان و از قسمت شرق هم به خراسان شمالی ارتباط داریم و توی این مسائل حتی پزشکی این مسائل هم همکاری خوبی با این استان ها داریم. مهمان‌پذیر این استان ها هم هستیم.
و سوغاتی این استان به طور ویژه چه چیزهایی هست؟
ترکیب رنگی کمان اقوام که گفتم باعث شده صنایع در واقع سوغات غالب استان شاید به تنهایی نباشه. مثلا ما در شهر گرگان شاید حلوا عمال در واقع سوغاتی شیرینی هست که حالا دعوت میکنیم از هموطن عزیز در استان تشریف آوردن حتما تجربهشو داشته باشن. قسمت شرق میدیم قسمت مردم عزیز ترکمنهایی که مهم رو هست ساکن هستن غذاهایی مثل چکدرمه که فکر کنم دیگه خیلی شناخته شده باشه و بحث بورک ها رو در واقع در سطح استان داریم و همینطور به همین نسبت حلوه های مختلفی مثلا در قسمت غرب استان در قسمت بندرگز و فرکو حلوا گردی که با اسم بومی آغوت حلوا در واقع میشناسن و قسمت مختلف به این حالت صنایع غذایی مختلف من سعی کردم اونهایی که بیشتر شناس هستن در واقع معرفی بشن و خدمتتون عرض بکنم.
خیلی متشکرم. قطعا نام بردن این موادی که نام بردید خاطرهای خیلی زیادی رو برای شنوندگان عزیزمون زنده کرده، از اون دوستانی که حالا مراجعه کردن یا مهمان بودن یا مهمانی داشتن از این استان و خب خاطرات زیبایی که به هر حال گوشه کناره های کشورمون و همه جا در واقع در ذهن همه ما وجود داره. آقای دکتر کمالی اگر موافق هستید بریم سراغ بحث تخصصی با برنامه و آنچه که حالا در حوزه غذا و دارو شما میخواید در موردش صحبت کنید.
در خدمتتون هستم. در خصوص بحث زیرساختی که هست، بازم در ادامه هم تکمیل معرفی استان به قسمتی که با من ارتباط پیدا میکنه. استان بلوچستان نقش بسزایی در خصوص بحثی از فرآورده های غذایی داره، به خصوص توی بحث فرآورده های حاصل از طیور مثل بحث مرغ گوشتی که در واقع وجود داره، توی بحث محصولات کشاورزی مثل گندم و فرآورده های حاصل از اون مثل آرد، به نوعی در کشور جزء استانهای پیشتازه، یعنی من در واقع صنعت طیور که دارم میام اشاره میکنم، جزء چند استانی هستیم که در واقع به تولید در واقع این محصولات هست و علاوه بر وطر کردن نیاز خودش را محصا و بحث تامین مستقیم پایتخت و سایر استانها را هم داره. توی بحث گندم هم به همین حالت، گندم در واقع یکی از مرغوب ترین گندم هایی که در کشور برداشت میشه گندم استان گلستانه که به اکثر کارخانجات آرد سراسر کشور ارسال میشه، طوری که استان گلستان توی بحث مواجهی که از اومد امنیت غذایی که مطرح میکنیم تامین کننده یک مقدار رود قابل توجه کشور در این دوتا در واقع به خصوص قلمی هستش که خدمتتون عرض کردم. با توجه به اینکه استان ما بیشتر بافت کشاورزی و دامپروری و در واقع داره و پرورش طیور، توی این محصولاتی که به عنوان حالا در واقع محصولات خام هستن نقش بسزایی داره، توی محصولات فراوری شده و فراوری کردن همین فراورده های خام هم به خود توی قسمت گندم که به کارخانجات آرد میشه خوب پیشتاز بوده، ولی خب جای اینو داره که مسلمه توی بحث حالا معرفی به همه هموطنان هم هست، سرمایه گذاری توی فراوری این محصولات برای رسیدن به محصول نهایی این زیر ساخت رو داره. جدا از اون، این بحث زیر ساختی که توی طبقه تنوع جغرافیایی و محیط زیستی که در سطح استان داریم زیر ساخت مناسب کرده که گیاهان دارویی متفاوتی در استان کشت بشه، به خصوص شاید در شرایط تنش کمابی که الان مطرح هست، خب گیاهان دارویی جز محصولاتی هستن که در واقع به آب کمتری نیاز دارن و این تنوعی این زیستاخت رو ایجاد کرده که ما در واقع زیستبوم گیاهان دارویی متفاوت باشیم. در همین خصوصا ما دو تا باب کارخانه فعال در این حوزه تو استان داریم که جز پنج کارخانه پیشتاز این حوزه هستن. این دو تا کارخانه در سطح استان داریم که جز پنج کارخانه پیشتاز در حوزه تولید فرآورده در واقع داروهای گیاهی هستن و خوب کار میکنن و حتی بحث صادرات هم براشون مطرح هست.
بیشتر چه داروهایی آقای دکتر در اینجا؟
در واقع فرآورده داروییشون قویه، یعنی مثلا من صحبت که میکنم بیش از 150 قلم در واقع داروی گیاهی هر کدوم از شرکت ها دارن توزیع میکنن، تعداد پروانه هایی که دارن و سفارش کردن تا 400 پروانه هم میرسه که در واقع از سازمان غذا دارو مجوز اخذ کردن. و حتی اگر یادتون باشه یکی از اون محصولات شاید در زمان کووید یک شربت گیاهی که مطرح شده بود و تاثیرگذاری خوبی هم داشت جز تولیدی در واقع کارخانجات استان ما بود که در واقع بله به سطح کشور عرضه شده بود و عملکرد خوبی هم برای کمک به درمان کووید داشت. همچنین توی بحث کارخانجاتی که در صنایع لوازم غذایی توی استان داریم، در حال حاضر تعداد واحدهای تولیدی فعال 230 باب کارخانه داریم که خیلی از این در واقع محصولات و کارخانجاتی که در سطح استان وجود داره محصولات و برندهایی هستن که خب در سطح کشور مشاهده میشن، که در بحث فرآورده لبنی کارخانه مطرح داریم که خب برندشون مثلا در سطح کشور دیدن، توی بحث تولید روغن و سس هم به همین حالت، کارخانجات آرد هم به همین حالت، مجموعه 230 کارخونه فعالی هستن که توی این حوزه فعالیت میکنن. همچنین توی بحث کارخانجات دارویی هم ما شرکت هایتک بیوتکنولوژی تولید دارو داریم که تخصصی توی بحث فرآورده خونی و کمک کننده توی بحث درمان سرطان فعالیت میکنه، بحث صادرات به کشورهای در واقع اروپایی و بحث آفریقای جنوبی رو داره و زیرساخت مناسبی توی این حوزه داره. توی بحث ملزومات دارویی هم تولید کننده کارخانه تولید ماده اولیه دارویی رو داریم، هم بحث تولید مواد ضد عفونی کننده که بزرگترین زده پتانی کارخانه تولید کننده زده پتانی کننده رو در استان ما داریم. در خصوص بحث مسئولیت سایر زده پتانی کننده یا بحث ترکیبات مشترک دیود، می‌دونی که بحث اولین و فکر کنم همین به حال حاضر تنها منبع تولید یود در کشور در استان گلستان هست که این زیرساخت باعث میشه که کارخانه‌ای که تو این حوزه فعالیت میکنن هم چه بحث صادراتش چه بحث تولید محصول نهاییش فعالیت میکنن. جناب دکتر، در خصوص بحث فرآیند حالا فرآیندی که تولید میشن استان گلستان که زیرساخت همون دسترسی متفاوتی که خدمتتون عرض کردم یه فرصت خوبی ایجاد میکنه. علاوه بر اینکه ما از قسمت شمال استان با کشور ترکمنستان و خطوط ریلی در ارتباط هستیم، یک دسترسی خوبی به آسیای میانه وجود داره و غیر از اون ما ارتباط خوبی با کشورهای قسمت‌های شمالی داریم. مثلا من در مورد که ارتباط خوبی که با کشورهای مثل قزاقستان یا تاجیکستان مطرح میشه، ما از قدیم در واقع اقوامی از قزاق‌ها در استان ساکن هستن و در مرز همین گرگان ساکن هستن و ارتباط فامیلی دارن، یعنی که وقت توریسم سلامت که مطرح میشه یا ارتباط به رفت آمد میشه هم زبان هستن و این یک نقطه قوت در واقع مطرح میشه. و همچنین پرواز مستقیم از گرگان به اوکتاوا داریم که در واقع پرواز در واقع در ارتباط هستن و امکان برقراری ارتباط وجود داره. این زیرساختی
یعنی از خود استان گلستان پرواز
گرگان، بله بله خود گرگان پرواز مستقیم داریم و این در واقع زیرساخت هم به صورت خطوط هوایی هم دسترسی زمینی خطوط ریلی داشتن دریا و دسترسی به دریای خزر و همچنین دسترسی زمینی به سایر نقاط کشور استان مستعد این قضیه میکنه که تو این حوزه ها بخوان افراد ورود پیدا بکنن و حمایت خوبی هم در سطح استان میشه. اخیرا هم بحث منطقه آزاد استان مطرح شده بود که این زیرساخت خوب ایجاد شده، شروع شده این فرآیند که از این زیرساخت هم میشه به خوبی استفاده کرد برای حمایت از تولید در استان که مسلما به تبع اون بحث ارتقاء اقتصاد و اشتغال هم در پی خواهد داشت.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر کمالی. فکر میکنم همین چیزهایی که مطرح کردید خودش اینقدر اشتغال زایی و موضوعات اینچنینی داشته باشه که اگه ظرفیت‌های دیگه بیاد باید یک سری از هموطنان عزیزمون با هاجرت کنن به اونجا که بتونن اینها رو پوشش بدن. و خب خیلی متشکرم از اینکه این ظرفیت‌های بسیار خوب دستاوردهایی که به هر حال عزیزانمون در طی سالیان گذشته داشتن برای ارتقای این استان رو به اینقدر فشرده و پرمحتوا برای شنوندگان عزیزمون بیان کردید. اگه موافق هستید تا همینجا این گفتگو رو در این بخش داشته باشیم و در بخش دیگری در این برنامه مجدد با شما ارتباط بگیریم و سایر ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی استان رو با شما گفتگو کنیم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. خب دوستان عزیز، 3102 سامان پیامکی ماست. اگر پرسشی دارید یا نظری دارید یا در واقع در استان گلستان هستید، میتونید نظراتون رو با ما در میون بگذارید. خب متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. دعوت میکنم که بخش کنگاش رو بشنوید که به یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم پرداخته، بحث بحران سالمندی و تلاش برای جوانی جمعیت که بسیار بسیار در آینده کشورمون تاثیرگذار است.
کنگاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر محبی تبار هستم، متخصص رادیو اونکولوژی، مشغول در بیمارستان بقیت الله. امروز این برنامه همایش جوانی جمعیت با عنوان ایران جوان پویا و تمدن ساز برگزار شد. همایش سالیان